این کار ما هیچ جا ندید، دستور ایرانی خیلی هم شیکه.
اعتماد و حمایت مردم از کالای با کیفیت ایرانی علاوه بر افزایش تولید این محصول، تضمین اشتغال کارگر ایرانی و روشن شدن چراغ این واحدها رو نیز در پی دارد.
این بخش رو به اتفاق شنیدیم. جناب نعیمی در خدمت شما هستیم، نظری دارین؟
بله، عرض کنم خدمتتون که واقعا یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره تو همه زمینه، حالا به ویژه حالا راجع به موضوع بحثمون که بحث تولیدات پارچه رو مبلی هست، توجه به تولید داخله. ما پای درد دل هر کدوم از تولید کننده هامون که میشینیم کوهی از دردن. واقعا من دیگه وقتی حالا تو این برنامه یا برنامه‌های مختلفی خدمت تولید کننده ها میرسیم، من واقعا تمام قد به احترامشون میستم و احترام میذارم، چون میدونم که واقعا مسیر بسیار سختی رو طی کردن و دارن طی میکنن. متاسفانه سیاست ها در محل اجرا که قرار میگیره، به جای اینکه تسهیل کننده تولید باشه، ما شاهد هستیم که در واقع چوب لای چرخ تولید میشه. حالا امیدواریم که عزیزان مسئولین، سیاستمداران ما در این حوزه، سیاستگزاران ما، یه قدری ارتباطشون رو با صف اول اجرایی و تولید پررنگ‌تر بکنن، یه قدری در واقع خاکی‌تر مشکلات تولید کننده ها رو بشنون و در جریانش قرار بگیرن. عرض کردم تو برنامه این که به طور مثال رئیس محترم گمرک بلند میشه و میره از یک تولید کننده بازدید کنه، این اتفاق خیلی خوبیه و چقدر خوبه که بقیه مسئولین هم این کار رو الگو بگیرن و انجام بدن، که بلکه ما از نزدیک بشنویم درد دلهای اینها.
دقیقاً
شما وقتی که در مقام یک تولید کننده میری در، حالا من بخوام اسم ببرم، صف صدور مجوز قرار بگیرید، با امضاهای طلایی برخورد میکنید، با مجوزهایی که از چند جا باید گرفته بشه، بعد یه وقتی قوانینی که با هم در تضاد،
بله، و کاملا با گوشت و پوست لمس می‌کنه.
دقیقاً این مشکلاتیه که دست به گریبان همه تولید کننده ما هست، متأسفانه.
خیلی خب، امروز قراره که دو مهمان دیگر هم داشته باشیم.
بله.
و اینکه باشون گفتگو بکنیم. الان دوستان من اشاره می‌کنن که با تولید کننده و فروشنده مبلمان ارتباطمون برقرار شده که مصرف کننده مستقیم پارچه‌های رومبلی هستن. جناب مسعود غریب دوست، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و تابلوی واردات.
سلام خانم، عرضتون بخیر.
درود بر شما.
درود بر شما آقای غریب دوست عزیز، خدا قوت
بشه.
بزرگوار آقای غریب دوست، برای ما بفرمایید اول که شما چند ساله تو کار تولید مبل هستید؟
من 26 ساله.
26 ساله، خب پس خدمت خوبی هم دارید و قابل استناد هست. آقای غریب دوست، شما مصرف کننده یه پارچه رو مبلی محسوب میشید، درسته؟
بله، دائما مصرف داریم. بله.
خب شما از یک طرف زائقه مشتری رو به عنوان کسانی که میان محصولات شما رو خریداری میکنن میسنجید، و از طرف دیگری هم باید برید از بین فروشندگان پارچه رو مبلی در واقع پارچه تهیه کنید که
درسته،
در واقع نصب کنید رو کارتون. شما خودتون بیشتر الان محصول خارجی استفاده میکنید به عنوان مصرف کننده یا داخلی؟
ببینید، من یه توضیح بدم. پارچه مبلی توی چند سال گذشته خب تولیدش توی ایران خیلی رونق گرفته و از نظر طرح، از نظر کیفیت خیلی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده، ولی متاسفانه ما ذهنیتمون هنوز همینه که پارچه ایرانی یا جنس ایرانی شاید اون کیفیت جنس خارجی رو نداشته باشه، در صورتی که کالاهایی که الان، یعنی پارچه‌ای که داره تولید میشه توی ایران، مخصوصا توی ید،
بله،
از نظر کیفیت کاملا قابل رقابت هست با کالای خارجی که توی بازار هست. ولی متاسفانه میگم مشتریای ما فکر میکنن که اسم خارجی که روی کار میاد کیفیت بالاتره، دوام بهتره. من خودم به همین دلیل، به دلیل نگاه مشتری، مجبورم کاری رو که توی نمایشگاه هم میذارم با پارچه خارجی بذارم. ولی پیشنهاد میکنم به مشتری، نمونه های پارچه های ایرانی داریم ما اینجا، پیشنهاد میکنم و عرض میکنم واقعا بعضی کارها اصلا قابل تشخیص حتی نیست برای من که کارم این هستش که این کار ایرانیه یا خارجیه.
آها، یعنی پس اینقدر نزدیکه. چون سوالی هم که ما از مهمان قبلی می‌خواستیم در واقع مطرح کنیم و فرصت نشد این بود، می‌خواستیم بگیم فاصله بین جنس وارداتی با کار تولید داخل چقدر. شما پس می‌فرمایید که فاصله ای نداره این دو تا؟
بله، ببینید، نه همه کارا، کارهای خوب داریم، کارهای معمولی داریم، کارهای بد داریم، ولی کارهای خوب در حدیه که واقعا قابل تشخیص نیست با کار فرنگی که میاد توی بازار، که معمولاً کارهای ترک و چینی هست.
بله.
کارهای چینی که درصد زیادشون بسیار با کیفیت پایین هست، ولی خب چون اسم خارجی روش هست و بعضی ها ناآگاهانه تبلیغ میکنن روش و مشتری هم فکر میکنه بهتر از ایرانیه. ولی اینجا دو تا مسئله ما داریم اینجا دیگه، یکی تجاری که میرن وارد کننده این کارا هستن به خاطر اینکه با قیمت کمتر بتونن کالا رو بخرن و با قیمت تمام شده کمتر بیارن اینجا و بتونن سود بیشتری داشته باشن. از کیفیت پارچه کم میکنن متاسفانه، یعنی توی مبدا توی چین که بخوان سفارش بدن کیفیت پارچه رو میارن پایین که بتونن با قیمت پایین تر بیارن. کالای دیگه ای که میاد از ترکیه میاد، این دو تا کشور اصلی که الان وارد میشه پارچه ازش ترکیه و چینه. کالای ترک با یه مقدار نسبتا بهتره، کالای اروپایی هم یه درصد خیلی کمی شاید کمتر از 5-4% بازار هست، قیمت ها وحشتناک بالاست و هر کسی قدرت خریدش رو نداره. ولی کالای ایرانی کردن توی بازار هست درست کردم، اگر یه مقدار حمایت من فکر میکنم دولت، من خودم تولید کننده پارچه نیستم ولی خب ارتباط دارم و میبینم مشکلاتی رو که دارن، متاسفانه مثل خیلی از موارد دیگه که ما توی مملکتمون داریم حمایت دولتی شاید نمیشه و درگیر داستانایی هستن برای تولیدشون که نمیتونن اون کاری رو که میخوان بکنن.
ولی تایید فرمایش شما آقای غریبی روز پیامکی رو فرستادن دوست محترمی آقای خانم خراسانی و گفتن من 5 سال پیش مبلی رو گرفتم با پارچه ایرانی، مشخصا هم پارچه یزدی بوده، بسیار عالیه، خیلی خوبه که حتی روش خودکارم کشیده میشه، خیلی راحت حالا لکش از بین میره.
دقیقاً همینطوره. اگر منظورم اینه که معرفی بشه، یعنی بله، ما بتونیم یه جوری معرفی کنیم تولیدات داخلیمون تو همه زمینه‌ها. حالا شما الان پارچه رو می‌فرمایید، واقعاً من فکر می‌کنم مملکت ما پتانسیل خیلی بالایی داره برای اینکه بتونه توی خیلی زمینه‌ها حداقل تا 1% بالایی خودکفا بشه. و اینم امکان پذیر نیست مگر اینکه هم خودمون اینو بپذیریم که بیایم کالای ایرانی استفاده کنیم، هم تولید کننده هامون شیطنت هایی که احیانا ممکنه توی تولید باشه از نظر کیفیت کار، یعنی پایین اومدن کیفیت کار، اینا رو بتونن نداشته باشن، بتونیم کالای با کیفیت داشته باشیم. از اون طرف هم حمایت دولتی بشه، معرفی بشه کالاهایی که واقعا داره با کیفیت خوب تولید میشه. نه هر کالایی بالاخره توی همه، یعنی تو هر کشوری جاوید کار خوب از کار بد عمل، ولی حداقل از اون تولید کننده‌ای که دارن کار خوب میکنن حمایت بشه. این خیلی میتونه کمک بکنه من به نظرم به تولید داخلی.
آقای غریب دوست، من دو تا سوال کوتاه دیگه دارم، خواهم خواهش کنم با توجه به محدودیت زمانمون هم خیلی فشرده شما ما رو همراهی کنید. اول اینکه شما بازخورد مشتری ایرانی رو در واقع نسبت به حالا مبل هایی که بردن با کیفیت با پارچه رو مبلی ایرانی گرفتید تا حالا تو مغازتون،
بله،
خب چی بوده نظرشون مصرف کننده؟
ببینید بعد از اینکه میبرن، یعنی با تبلیغی که ما روی این کارا میکنیم، بله، تو هم از نظر قیمتی قابل مقایسه نیست، هم از نظر کیفیت واقعا تفاوتی نداره در حد نیازی که ما مثلا برای مبلمان میخواییم استفاده بکنیم.
درست.
کارهای خوب ایرانی واقعا تفاوتی با کارهای خوب ترک من میگم نداره.
فاصله قیمتیشون حدودا چند درصد هست؟
ببینید یه پارچه ترکی که مثلا فکر کنید متر 400 هزار تومان من باید بخرم برای کارم،
بله،
همونو ایرانی رو دقیقا همون تر همون فرمی که کنار هم بذارید واقعا شاید قابل تشخیص نباشه با متر 100-120 تومان.
خب خیلی فاصله تقریبا 3-4 برابر. خب من میخوام خواهش کنم آقای غریب دوست، شما دو تا امتیاز از 1-10 به ما بدید به عنوان مصرف کننده، یکی به کیفیت پارچه های رومبلی وارداتی و دیگری هم به کیفیت پارچه های رومبلی داخلی خود.
ببینید من امتیاز نمیدم، ولی اگر من قطعا بخوام انتخاب بکنم برای خودم برای خونه خودم، سعی میکنم پارچه ایرانی خوب بگیرم.
درود بر شما.
یعنی با اطمینان اینو میگم، نه اینکه بخوام تعریف کنم نه چیزی که بد باشه من میگم بده.
حالا پس دو تا عدد هم به ما بدید برای جشن تولیدمون به کارمون میاد.
خواهش میکنم. به ایرانی ها که 10 میدم 100%. به ایرانی های خوب. عرض کردم سعی کنیم که تولیدمون رو بیاریم در حدی که واقعا قابل رقابت باشه. ده. امروز دارن میکنن این کارو عزیزای ما تو مملکتمون و
به نوع وارداتی چند
حمایت نشه ازشون.
نوع وارداتی چند میدید آقای غریب دوست؟
ببینید وارداتی جو با توجه به این که عرض کردم یه سری تجار ما کالای نسبتا بد دارن امروز وارد میکنن،
اون میانگینی که تو بازار هست بفهمید،
میانگی رو من 8 میگم.
8 رو میدید؟ بسیار. پس نمونه وارداتی 8 و تولید داخل هم 10. درود بر شما، ممنونم آقای غریب دوست،
سپاسگزارم از شما، زندگی شما موفق بشین، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردیم با آقای مسعود غریب دوست، تولید کننده و فروشنده مبلمان. اینجا تابلوی واردات همچنان از رادیو اقتصاد، منتظر هستیم تا پیام های شما دریافت بکنیم. شما هم که استفاده کننده محصول ایرانی هستین و به عنوان مصرف کننده کالای داخلی و خارجی میتونین باشین، نمره بدین به پارچه رومبلی تولید داخل، امتیاز بدین از 1 تا 10، به پارچه رومبلی خارجی هم امتیاز بدین. ما منتظر هستیم تا امتیازهای شما را هم ببینیم. 2265-2525 شماره تلفن ماست، اگر دوست داشتین تلفن بکنین، اگر هم دوست دارین پیامک میتونین بفرستین به 30,036,37.
تابلوی واردات،
برنامه‌ای برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنید وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
80% خانوارهای ایرانی حداقل یک محصول دارن مصرف
میکنن. شما شکایتتون چیه؟ چرا اون هست؟
شکایتمون واردات هست.
اجازه ورود دست شماست.
خیلی ممنونم از شما که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردین و تابلوی واردات رو، و به 3036 پیام هاتون داره میرسه. دو ماره تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم، برمیگردیم باسم همراه شما خواهیم بود.
برای اینکه در این زمینه کشور ما رشد کنه، تمام تولید کننده ها رو ما باید بهشون میدون بدیم، یعنی ثبت برندشون کنیم و تا چند سال از پرداخت مالیات این افراد رو معاف کنیم و کمکشون کنیم ماشینالات مدرن وارد کنن و زنجیره تولید پارچه های رومبلی رو کامل کنیم. هر عده‌ای یه چیزی رو تولید کنن، اونها رو هم باید حمایت کنیم تا محصول نهایی که پارچه رومبلی باشه تو بازار عرضه بشه. این پارچه ها باید ضد لک باشن، حالا به اصطلاح هم میگن نانو، که اگه یه وقت چیزی هم روش ریخت به راحتی بشه پاک کرد و اثرش نمونه، و اینکه تار و پودشون دوام داشته باشه، متلاشی نشه. روی کوبای عزیزم باید یه مقدار از این پارچه رو اضافی اون زیر بذارن، یعنی در خرج پارچه کم نذارن که این پارچه ها کنده نشه، پاره نشه، که آب روی پارچه رومبلی ایرانی بره. امیدوارم که در این زمینه اولین کشور دنیا بشیم. ممنون.
در رابطه با نام برنامه مفید شما که تابلوی واردات نامگذاری شده، این سوال اساسی در تمامی موضوعات این برنامه مفید مشترکه که در ذهن ما شنونده نقش میبنده که اصلا چرا در صورت تولید اجناس در داخل کشور صرف نظر از مسئله رقابت مفید و عرضه تولید بهتر به خصوص در داخل، و چه جایی از مسئله نظارتی در این بین قایبه که اجازه میده که با وجود تولید داخل این همه به صورت افسار گسیخته واردات صورت بگیره که به تولید داخل ضربه بزنه و جلوی اشتغال رو بگیره، با وجود این همه ظرفیت و پتانسیلی که در کشور ما در زمینه تولید وجود داره و متخصصین به قول معروف خبره و جوان بیکار و جویای کار، این مسئله صورت میگیره. با سپاس از شما و خدا حافظتون.
ممنونیم از شما شنوندگان گرامی که تلفن کردین به شماره 2265-2525. آقای نعیمی،
بله، خواهش می‌کنم. دو بزرگواری که تماس گرفتن، لطف کردن برنامه ما رو میشنون و مشارکت میکنن در این بحث با ما. دوست اول اشاره داشت به بحث، حالا به نوعی سیاست گذاری و طراحی استراتژی برای صنعت مبلمان. بله، اتفاق خیلی خوبی است که قطعا امیدواریم که دوستانمون در وزارت صمت حتما این رو مد نظر قرار بدن. مدیریت میشود کرد هر صنعتی رو، از جمله حالا این صنعت رو، به لحاظ کنترل ورودی ها و همینطور کنترل قیمت و کنترل بازار. اون دوست شنونده دیگرمون هم به یک نکته خیلی مهمی اشاره کردن، بحث نظارت. بحث نظارت از اون مقوله هاییست که همواره لازم هست، حالا در علم مدیریت بعد از حالا برنامه‌ریزی اجرا، عامل سوم نظارت در واقع پررنگ‌ترین و یکی از اساسی‌ترین کارهاست که باید انجام بشه. در این زمینه هم بله، نظارت، اون عامل نظارتی باید تقویت بشه که چرا ما وقتی یک کالای رو ظرفیت تولید داخلش رو داریم بخوایم که حالا به نوعی درگیر واردات، حالا ما نپرداختیم، فرصت نشد به مرور بپردازیم ببینیم تو این حوزه قاچاق هم خدای نگرده داریم یا نداریم. به این حوزه ها باید پرداخت بشه، چرا که به هر حال اصل بنا بهره وری است و در زمانی که راجع به بهره وری صحبت میکنیم تک تک عامل ها باید رصد بشن.
درسته، خیلی ممنونم از شما. شنونده با شماره 937-5746 گفتم وارد کننده پارچه هستن در تبریز. حالا مشخصات پارچه که حالا وارد میکنین رو هم لطفا به ما بگین. پارچه ایرانی به چه صورتی، امتیازی که شما میدین چی هست و پارچه که شما وارد میکنین چه امتیازی میگیره؟ 912-3272 به پارچه ایرانی امتیاز 10 رو دادن، به پارچه های کشور ترکیه 8 و چین 3. این امتیازایی بوده که دوست عزیزمون دادن. آقای مهیاری از استان اصفهان هم گفتن برای خرید باید به کجا بریم پارچه رو، مبلی رو که حالا در قالب برنامه ما نمی گنجد، من بازار جای خاصی داره.
قطعا از هر تولید کننده و فروشنده بپرسن میتونه معرفی کنه که مرکز صنف فروشندگان پارچه رو مبلی کجا هست.
912-3596 هم نمره 10 رو دادن، اما مشخص نکردن که به پارچه های تولید داخل 10 رو دادن یا به پارچه های حالا وارداتی. لطفا بازم با ما همراه باشین، نظرتون رو بگین هم در خصوص کالاهای داخلی هم در خصوص کالاهای وارداتی. اینجا تابلوی واردات از شبکه رادیوی اقتصاد.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب بوی خبرهای خوبم میاد.
بله، عرض کردم دیروزم خدمتون، اتفاق خوب تو برنامه ما این است که دقایق پایانی رو اختصاص میدیم به خبرهای خوب، میخوایم که برنامه رو با خبرهای خوب تموم کنیم.
بله،
من هم برای امروز چند تا خبر خوب آماده کردم. خبر اول رو بگم از مسیر خودکفایی ایران در تهیه داروهای مشتق از پلاسما. این خبر به نقل از سرکار خانم صدیقه امینی کافی‌آباد، معاون تضمین کیفیت و کنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران هست. ایشون گفتن در روزهای همه‌گیری جهانی کرونا، جامعه بشری بیش از گذشته به دارو و داروساز امید بسته و الان هم که پلاسما کووید 19 هم برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا کاربرد مهمی داشته، در این شرایط ایران تبدیل شده به الگویی برای کشورهای فاقد پالایشگاه پلاسما. تولید داروهای مشتق از پلاسما هم از سال 1385 در برنامه سازمان انتقال خون قرار گرفته و ما خوشبختانه تونستیم به اون نقطه برسیم که میتونیم بگیم خودکفا شدیم در این زمینه. خب این اتفاق خیلی خوب هست.
خیلی همالی.
بله، و اما خبر دوم هم باز تو همین هلوش دارو و درمان هست. خودکفایی ایران در تولید مواد اولیه داروسازی در آینده نزدیک. بله، ما در این زمینه گویا توفیقاتی خواهیم داشت. خب این اتفاق خیلی خوبی است. ایران از قدرت‌های نوظهور است در صنعت داروسازی دنیا و ارزش بازار تولید و داروی داخل کشور امسال به 35 هزار میلیارد میرسه. ما به طور مثال همین 40 سال گذشته تولید مواد اولیه داروسازی اصلا نداشتیم، اما امروزه 70% مواد اولیه داروسازی رو در داخل کشور خودمون تولید میکنیم که تا یک سال آینده هم امیدواریم که به 80% برسه. در حوزه تولید مواد اولیه داروسازی سال 98 65% نیاز کشور در داخل تولید شده، نزدیک به 130 میلیون دلار هم صرفه‌جویی ارزی داشته که حالا عرض کردم امسال به 70% میرسه و امیدواریم که سال آینده هم به 80%
ان شاء الله. حالا ما بین خبرهای خوب شما چند تا پیامک خوبم من بخونم.
بله،
که اینها هم به نظرم خیلی عالیه. آقای خانم سماواتی نیا گفتن نمره 10 میدم به پارچه‌های ایرانی، البته اگر حمایت بکنن. 912-3596 گفتم به پارچه های داخلی من نمره 10 دادم چون خودم خریدم و استفاده کردم و راضی بودم. شنوندی با شما 911-8136 گفتم من تکنسیان الکترونیک ماشینالات نساجی هستم، از لحاظ ماشینالات ما با ترکیه تفاوت چندانی نداریم و میتونیم رقابت بکنیم. آقای جواد جهاندار از مشهد هم گفتن که اگر تولید کنندگان داخلی دارن با محصولات وارداتی رقابت میکنن، باید به تولیدات داخلی نمره 10 بدیم، چون یعنی کیفیت کالاهامون خیلی خوبه. یه پیامک هم بخونم که این هم پیامک خوبیه و گفتن که تولید کننده های ما اگر مثل لوازم فروش ها که مثلا حالا عنوان کردن بولبیرینگ ایرانی رو مصرف میکنن و به همه توصیه میکنن که خیلی بهتر از کالاهای کشورهای دیگه است، اگر این شکلی توصیه بکنن، اینو ما باید بگیم که کالای ایرانی خیلی خوبه و مردم هم استقبال میکنن. مردم ما چون نمیدونن و آگاه نیستن از کیفیت کالاهای ایرانی، حالا معمولا میرن به سراغ کالاهای خارجی.
بله، یه نکته که حالا تو صحبت هامون با مهمانامون هم شاید بهش اشاره شد، بحث واقعا ما ذائقه سازی باید بکنیم. یه بخشیش وظیفه ماست به عنوان رسانه، یک بخش دیگریش وظیفه خود تولید کننده ها هست که باید به نوعی حضور داشته باشن و به هر حال ما هر چقدر این کالای ایرانی مصرف کنیم، کالای ایرانی مصرف کنیم که اولویت حق مصرف کننده است.
بله.
مصرف کننده حق داره کالای با کیفیت و با دوام مصرف کنه با قیمت مناسب. ما نمیتونیم بگیم که آقا یک کالایی رو داریم کیفیتش خوب نیست، دوام هم نداره، قیمتش هم خیلی خوب نیست، ولی شما بیاید حتما از این کالا استفاده کنید، نمونه خارجی. نه، واقعا حق مصرف کننده باید دیده بشه.
بله، میتونم که خبر کارآفرینی خوبه.
بله، بگم خبر کارآفرینمون هم بگیم که از یک کارآفرین موفق که اهل خوزستان هست، 20 نفر رو به کار گرفته و با احداث باغ‌های سرسبز محصولات بومی خوبی مثل لیمو، پرتقال رو تولید کرده. تولیدش سالانه نزدیک به 5 تن هست و در کنار اون چندین واحد دامپروری، پرورش دام اهلی، حالا با روش‌های علمی و همچنین پرورش ماهی رو هم داره. دوستان فایل رو آماده کردم، به اتفاق بشنویم، در خدمتتون
بفهمید.
اینجا یه بیابونی بود، من سال 90 زمین خریداری کردم، یه بیابون برهو تمام سنگ. خودمون که دستگاه داشتیم قبلا، من پیمانکار بودم، بعد وضعیت کارا یه کمی خراب شده بود، من اومدم گفتم به خاطری که یه عده‌ام از قبیل ما نون بخورن، اومدم این زمین خریدم و آبادش کردم و یه باغی زدیم و آبیاری تحت فشار و به صورت قطره‌ای درختاش تمام قطره‌ای کردم، بعد اومدم داخلش درخت لیمو و پرتقال کاشتم.
الان سالمه چقدر برداشت میکنه؟
الان در سال یه 3 تن لیمو میدیم به بازار و یه 2 تن پرتقال. این درخت اینقدر بار گرفته که افتاده اصلا رو زمین.
اینجا یه واحد دامپروری حدود 250 تا گوسفند بختیاری داریم. ما اومدیم اون تر که خودشون با حالت طبیعی زایمان میکنن تغییر دادیم، یه بار دیگه هم زایمان میکنن، بعد این تر فلاشینگ باعث میشه که اون وقت به صورت چنگلوزایی هم.
خب اینجا هم واحد گاوداری های پرویزی
حدود 200 از گاو شیری و گوشتی داریم که در سال 1500 تن شیر تولید میکنیم و بیش از 150 تن گوشت.
من حدود 500 تا بچه ماهی خاویار 50 گرمی آوردم، طول یک سال شده بودن حدود 4 کیلو. اینقدر مزاحمت برای ما ایجاد کردن از لحاظ آب که حدود 250 تاشون مرد، بقیه هم مجبور شدیم به استان کوگیلوی برحمت انتقال بدیم.
یعنی الان اونجا
هم خاویارمون؟ بله، خاویارمون الان اونجا.
حدودا یه سالی چون مشغولیم این گوسفندان نگهداری کنیم، آزاخه بسمودیم.
بله، این بخش رو شنیدیم، واقعا لذت بخش است. خیلی جالبه، چند تا نکته داشتین.
بله.
کار دوست عزیزمون، یکی این که اولا در یک منطقه محروم این اتفاق افتاد.
دقیقاً
این که این اتفاق در یک منطقه محروم نشون میده که واقعا میشه، در واقع اگر بخواهیم میتوانیم حتی در محروم ترین نقطه هم بکت. قطعا این دوستمون خیلی سختی کشیده، تولید 5 تن میوه در سال، تولید 1500 تن شیر، تولید 150 تن گوشت، واقعا کار آسانی.
بله.
نیست، کار فوق‌العاده سختی است که امیدواریم که خدا توفیق بده و الگوی باشه برای همه ما که از تولیدات ایرانی رو حمایت.
حتما سربلند و پایدار باشی وطن عزیزم ایران. درود بر شما، خدا نگهدار.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
راه پیش رفت.
یکی از چیزهایی که در مورد سال آخر قابل توجه است این است که کارهایی که شروع شده یا قول اون داده شده سعی بشه تمام بشه. خب وزیر محترم مسکن قول 400,000، که البته حالا آقای رئیس جمهور گفتن 600,000، چه بهتر، واحد مسکونی رو تا آخر دوره دادن. این بسیار چیز خوبی است، کم نیست، یه تحولی در امر مسکن به وجود میاره. الان میبینید مسئله مسکن یکی از مسائل کاملا مشکل کشوره. با این کار خب یه گرهی باز میشه، کار بزرگی انجام میگیره. یا طرحهای در دست افتتاح وزارت نیرو که خوب خوشبختانه هفته به هفته این طرحها داره اجرا میشه، این طرحها رو تا آخر سال همونطور که برنامه ریزی کردید همه رو با دقت دنبال کنید، با جدیت انجام بدید، این کارها انجام بگیره. اینا کارهای زیربنایی است. یا سیاست پالایشگاه سازی که شنیدم یه سیاستی است که الان اجرا میشه. البته این سیاست خیلی زودتر از این باید میشد، از سالها پیش، دوره‌های قبل بنده مکرر در مورد پالایشگاه سازی سفارش میکردم که خب یه خود تأخیر شده. خب حالا این سیاست وجود داره، بسیار خوب، دنبال کنید، این کار بسیار مهمه و بتوانیم، شاید بتوانیم انشاءالله عمده بهره‌مندی خودمون از نفت با ارزش رو عبارت قرار بدیم از صادرات نفتی که ارزش افزودش مال خود ماست. یعنی خود ما این رو پالایش کردیم، گازوئیل یا مثلا بنزین تولید کردیم، اون رو صادر میکنیم، هم صادراتش آسان‌تره، هم قیمتش بالاتره، هم آیدیش برای کشور به مراتب بیشتر.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید نقطه نظرهای ارزندتون رو درباره برنامه شبکه رادیویی به دست ما برسونید، سامانه پیام کوتاهی 30,000,3637 و شماره تلفن 24 ساعته 27,86,2098 در اختیار شماست. میتونید پیشنهادها، نظرها و انتقادهای سازندتون رو درباره برنامه شبکه رادیویی به دست همکاران خوبم برسونید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و انتخاب شما در این لحظه همراهی با شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ خبر.
معاون توسعه بازار بورس کالا گفت اطلاعیه ارزی اموال